داشت فکر میکرد که جامعه و فضایی که درش ظهور کرده و آمده طالب اینه و فاقر هم اینطور بود. شما اگر به قصه ها و حکایت های و روایت هایی که مربوط هست به ابتدای سلطنت رضاشاه که با این آهنگ وارد شد همه ازش استقبال کردند. عکس هایی که از مادر وطن در دامنش میانداختن این واقعا انعکاس از احساسات همون موقع بود و واقعا مردم رضاشاه رو حامی وطن خودشون تلقی کردن، نجات دهنده مملکت خودشون تلقی کردن. اما اینجا بهتون عرض بکنم که رضاشاه از یه مطلب رفت. رضاشاه متوجه اون آثاری که در آداب و رسوم و اخلاقیات و خصلت‌های مردم اون کلتور داشت متوجه مطلب نشد، به این مطلب اهمیت نداد، به این مطلب اهمیت نداد که مردم که اصل زندگیشون احتراز از مادیات بوده و در واقع ریاضت. اینجا شما ملاحظه میکنید قهرمان ها در تنیس و در رگبی و در فوتبال قهرمان میشن، ولی در جامعه ما قهرمان ها قهرمان های ریاضت بودند. همیشه وقتی میخواستن مثال یه فردی رو بزنن میگن که میگفتن این اندازه متقی هست، این اندازه متقی نه این آقای متقی ها باشد، این اندازه با تقوا هست، این اندازه بردبار هست، این اندازه نسبت به مادیات بی‌توجه، هوس‌هاش رو میکشه و دنبال شهواتش نیست. وقتی میخواستن که قهرمان رو نشون بدن در داستان ها، قصه ها، حتی از کار کتابی که به اصطلاح منعکس کننده بقایای کلتور باستانی ماست در کتاب فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی، شما وقتی که نگاه بکنید میبینید که تمام نشانه های این هست از قهرمان هایی که احتراز میکنن از دنیا و از بستگی های دنیا و به انسانیت بالاتر از تمام این تعلقات مادی اهمیت. خب عرض کنم که این مطلب همطور که بهتون عرض کردم در آداب و رسوم و در خلقیات یک اثراتی گذاشته بود. این مشکل بود با اینها مبارزه کرد، ولی رضاشاه به این مطلب توجه نکرد. این مسئله لباس ارتباط داشت با این نوع تلقی، نگاهی که مردم به زنشون میکردن، نگاهی که مردم به مادرشون میکردن، دخترشون میکردن، به خواهرشون میکردن، این انعکاسی بود از همون مطلب. خوب البته زن بایستی میمد در جامعه کار میکرد همتراز من، اما اون کلتور زن براش خیلی محترم بود، اصلا زن حالا عوضی که زوجه آدم باشه، مادر آدم باشه یا خواهر آدم باشه، دخترشه ناموس تلقی می شد. این اندازه حرمت داشت، این کلمه ناموس یک تعبیری از یک احترام فوق‌العاده است. نحوه لباس پوشیدن خود شخص، نحوه لباس پوشیدن زن آدم، دختر آدم، بچه بوده، اینا همه در حال دنباله همون طرز تلقی بود که از برخورد با جهان مادی کلتور ما داشت. رضاشاه به این مطلب توجه نداشت. رضاشاه اول که آمد گفت که اخلاقاتون رو درارید، کت شلوار بپوشید، کلاه‌نمدی رو بندازید دور، کلاه‌پهلوی رو بپوشید. من میخوام بگم این مدرنیزاسیون که نیست که بود. این چه مدرنیزاسیونی بود؟ خدا رحمتت کنه رضا شاه. آخه من با این ترتیب مردم عالم میشدن، من با این ترتیب مردم میتونستن اتومبیل خوب به اتومبیل بسازن یا طیاره بسازن. من به کلا نمدین، با کلا نمدین نمیشد اتومبیل ساخت، مگر به همون عباردن نمیشد به اسرار خلقت پی برد، مگر هندوستان با همون لباس ها، با همون لباس، لباسی که گاندی برای خاطری که بتونه مردم رو نجات بده همون لباس پوشید، همون پیراهن پوشید، همون کفش پوشید، همون چرخ رخریسی رو گرفت دستش. با همون ترتیب الان هندوستان یکی از کشورهای بزرگ صنعتی دنیا شده. من که ژاپن صحبتش کردیم، من ژاپن لباسشون رو عوض کردن، ژاپن لباسشون رو عوض کردن، من لباس عوض کردن. به دفعه این به حساسیت مردم برخورد داشت. آی مردم به هر چیزی که انسان به هر چیزی که خون گرفت عادت کرد انس پیدا میکنه. عشق مرحله اولش انسه، از انس نباید غافل شد. من یادم میاد در سال 1335 بود، چقدر 435 در تهران کره گیر نمیاد. دولت برای کمبود کره متشبث شد به ورود کره از خارج، از امریکا و از هلند و فرانسه. خب کره هم که اینجا هست میدونیم، کره پاستوریزه، تمیز، کلیه موازین بهداشتی هم در اونش شده شد. کره خود اونم که میدونیم چی هست، به هر حال موازین بهداشتی درش رعایت نشده. مردم حاضر نبودن، برای کره نداشتن، کره پاستوریزه خارجی رو ازش امتناع میکردن، میگفتن نجس. تنه 1335 خانم رو توجه بکنیم، برای که عرص نداشتن مردم. سنه 1335 حالا خیلی هم رفتن اروپا و برگشتن. من فقیر بیچاره از اروپا دارم برگشتم، من از اروپا درستان دارم 7 سال بودم برگشتم. خیلی آدم هایی دیگه رفتن برگشتن، امریکا رفتن، اروپا رفتن، انگلستان رفتن. تلویزیون هم بود، تلویزیون نبود، البته رادیو بود، سینما بود، همه چیزا بود، همه زندگی غربی رو همه. ولی مثلا که مردم چون عرص داشتن با کره خودشون، از اینکه کره خارجی آوردن در بازار نه فقط نمیخریدن، بد میگفتن. مثلا بد نیستن به دولت، بد میگفتن کره آورده، کره خارجی ها شما. مردم به هر چیزی عرص دارن علاقه دارن، خصوصا که وقتی عرص متکی باشه بر یک پرنسیپی که اساس کلتورشون هست. لباس ساده، لباسی که خیاط ایتالیایی ندوخته باشدش، لباسی کریستیان دیور ندوخته باشدش، لباسی که هر زنی تو خونه قیچی میذاشت و چرخ یا با دست میبافتش، قیمتی نداشت که با این سادگی بپوشنش. یا با این لباس در بیار، کت شلوار بپوش، کلاه نمدی که بازار میده درست میکردم، حالا کلاه پهلوی بپوش، حتی اون پاچه بودم. چرا؟ بعد هم کلاه پهلوی بود شاپو بذارید، شاپو از خارج بده. خب این اولین قدری بود که رضا شاه برخلاف سوسپتیبیلیته مردم برداشت. و این مربوط میشود به جهتی که رضا شاه به نظام میشتاد. اینی که گفتم بله، تا رسیدیم به رضا شاه فکر کرد که باید زنها چادرشون بردارن تا مدرنیزه کامل بشه. مدرنیزه بعدی هیچ اعتقاد ندارم خانم، به 17 دی و روزی که رضا شاه با زور چادر زنها رو برداشت. بنده از اینکه زنهای مملکتمون الان مثل شما خانم صاحب فضیلت و کمالی هستید و استقلالی دارید و از خیلی از مردها بعدش خیلی خوشوقت است، چادر هم ندارید، ولی خب خیلی لباس مردان هم پوشیدید. اما روزی که زن هیچ کاری ازش نمیاد، در جامعه شعری نداره، هنوز جایی نیست که جاری بگی جایی رو بگیره زن. حالا بازو برخلاف اقتضای زمان، نه زن دلش میخواد خوشش میاد، نه مردش دلش میخواد، نه پدرش خوشش میاد، نه ما برادرش خوشش میاد، هیچ نه همسایش خوشش میاد. آچه بهش بازو برمیداره میبیدون چاله باید بیرون که چه این مدرنیزه هست. اون زن اول بهش درس میخونه، زن بیز اولا بتونه در جامعه یه شعری داشته باشه، یه مقامی داشته باشه، بتونه یه فانکشنی در جامعه داشته باشه، بعد آزادیش تامین کن. اون موقع که زنها مدرسه میرفتن، دخترها مدرسه میرفتن، کسی مزاحمشون نبود که. بیز تربیتش کامل بشه، بیز بیاد تا دانشگاه، بیز یه شخصیتی پیدا بکنه، بیز بتونه در این تار و پود اجتماع یه اثری داشته باشه، صاحب اثر باشه. اون وقت بگو هر طور لباس بخواهی بپوشی، البته اونا مطابق شنه. اون وقت اگر کسی جلوگیری کرد از اینکه با آزادی لباس بپوشه، اون وقت جلو آدم بگیر. ولی زنی که هنوز هیچی نشده و در جامعه هم محلی نیست، آقا میدونید تولید ما هم تولید مثلا کشاورزی بود، هنوز ما هم یه تولید صنعتی که نداشتیم که خانم ها اون موقع تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که درس بدن. ولی اگه بلد بودن چیزی درس بدن، ما درس دادن تو مدارس احتیاج بود که حالا اصلا چادرشون رو بردارن. به اضافه اگه کسی میخواست طالب بود چادرش رو برداره، خب حمایت ازش بکن، کسی مزاحمش نشه. دختران رو یواش، دخترایی که مدرسه میرن میخوان ورزش بکنن، خب در میدونهای ورزش آزادیشون رو تامین بکن که مجبور نشن لباس با چادر برن، برای ورزش با لباس نمیشه. این برخلاف تعصب عمومی که این تعصب در واقع آثار همون کلتور ها، اون اصل نیست، آثار اون کلتوریست که بهتون عرض کردم، اثر اصلی اون کلتور. و این تعصب به قدری در جامعه ایران مستولی بود که حتی به وجه شدیدی بر شخصی که خودش بانی این کار بود استیلا داشت. توضیح میدم بهتون. بعد میدونید معاون دربار بودم و خب آمده شد داشتم با خاندان سلطنت، یه مدتی معاشرت داشتم با ملکه پهلوی، ولی خدا رحمتش کنه زن با کرکتری بود و به خانم و من خیلی محبت داشت و غالبا دستور میداد ما میرفتیم پیشش و خب فکر میکرد که من یک آدم صادقی هستم، به منم خیلی محبت داشت، انشاءالله اشتباه نکردم. خب در اثناء این نشست و برخاست ها و گفتگوها و قصه های زمان رضا شاه، قصه های تولد شاه، تولد مال از تشرف و شاه که یک شب با هم فاصله داشتن، عرض کنم که نازهایی که برای رضا شاه میکرد، تملقهایی که رضا شاه ازش میگفت، اینا همه رو برای من تعریف میکرد، تعصبی که رضا شاه داشت، اینا همه رو من میگفت. کسی در محیط قصر ملکه پهلوی مردی نمیتونست بره، رضا شاه اجازه میگفت. به من میگفت که اون ایامی که قرار شد ما در جشن دانشسرای مقدماتی 17 دی بدون حجاب من و شاه دخت ها همراه رضا شاه شرکت بکنیم. یه اتفاقا وقتی نقل میکرد مصادف بود با ایامی که مرحوم میرزا اصفهان حکمت خاطراتش رو در اون مجله وحید بود، دکتر وحیدی میشه مجله اصفهان نقل میکرد. بعد به خاطراتی که در اصفهان حکمت تعریف میکرد تا یه حدودیش که با مربوط میشد به همین مسئله که میخوام براتون نقل کنم تطبیق میکرد. میزد از خرخان حکمت میگفت که شاه به من گفت که بایستی ترتیب بدید که این دخترها چادراشون بردارن بدون حجاب باشن و مثلا معلم ها. میزد از خرخان حکمت جواب شاه میده، میگه که حالا از این کار بزرگیه و ضرورت هم داره، اما بایستی خاندان سلطنت مقدم بشه، پیش بیفتن تا مردم تبعیت کنه. نمیشه که خاندان سلطنت نکنه اما مردم مجبور کنه. رداشا میبینه حرف صحیحی هست، نمیشه که خاندان سلطنت چادر بپوشن و مردم دیگر مجبور بکنن به زور بگه چادر تو مرد. میگه بسیار خوب، پس به یک مناسبتی قرار بذارید که من و ملکه و شاه دخترها شرکت کنیم. قرار میذارن روز 17 دی که جشن تأسیس یا افتتاح دایسرای مقدماتی بود، دروازه دولت همینجور روی سفارت امریکاست مثل که پایین تره. قرار میشه که رضا شاه بره اونجا همراه ملکه و شاه دخترها. ملکه پهلوی قصه رو برای من دارم میگه شاه به ما خبر داد و ما آماده خودمون شدیم و لباس و کلاه همون داریم، موقع بود کلاه چادر رو برمیدارم، عرض کنم که پالتوم پوست و اینجا رو بگیرم و خلاصه اینه که با خود میزدم برای خودی سریم به دیده نشد. دیگه میگفت که رضا شاه در ساعت معین آمد که منو بردارم. گفت وقتی که آمده چند دقیقه نشست، یه حرفی رضا شاه زده خیلی جالبه خانم. این مطلب رو ملکه پهلوی به من میگه، کسی دیگه نمیگه. ملکه پهلوی کسی که از حرف از رضا شاه شنیده به من میگه. ملکه پهلوی میگه که رضا شاه به من گفت که من مرگ رو ترجیح میدادم بر چنین روزی که بیام دست زنم رو بگیرم و دخترام رو بدون چادر بریم در ملعه‌عام. این آدمی هست که خودش با زور خودش چادر مردم برمیداره. نمیدونم این چیه، این هیپوکریزی، این آیا مبدع هیپوکریزی در تمام زندگی بعدی حکومت ما نیست؟ خب وقتی شما این تعصب داری، شما شاه هستی، شما فرنگی دیدی، شما که به این از نظر مذهبی هم که میدونیم که پایبندی به این چیزا نبود، اینا در واقع انعکاس فرهنگ در سوبکنسیانسشه، اعتقادی که از نظر راسیونال که نداره که، میدونیم جزاش، ولی این رسوم به همون اصل فرهنگیست، آثارش در سوبکنسیانسش. خب شما وقتی میبینی اینطوری هستی، دیگران هم اینطور هست. تو وقتی از خودت اینطوری تبری میکنی، میگی من بمیرم، خب باید قبول کنی همه مردم از تو جدا میشن. اما تو خودت از خودت جدا شدی، تو خودت از خودت جدا شدی اینجا، باید قبول کنی که همه مردم از تو جدا شدن. و رضا شاه اون همه خدمتی که کرد به ملت ایران و دولت رو وجود آورد برای که جواب احتیاجات عمومی رو بده و خوب داد و عمل به مصلحت عمومی بکنه و خوب عمل به مصلحت عمومی کرد. و من امروز این حرفا رو میزنم نتیجه تربیت اون روزه، و شما که الان اینجا نشستی نتیجه تربیت اون روزه و خیلی پیشرفتایی که ایران پیدا کرد، ولی تمام اینها رو به باد داد، تمام اینها رو به باد داد. برای اینکه همه از خودش جدا کرد، حتی خودش از خودش جدا شد. این حرف نشانه جدایی رضا شاه از خودش بود و باید قبول کنیم همه ملت ایران هم جدا شد. بی خود نیست وقتی که رضا شاه از ایران رفت، مردم پای کوبی می کردند و می رقصیدند و اینجای تأسفه. بله بله، من شاهد بودم. بنده شاهدی مطلب بودم.
و من الان که یادم میاد رنج میبرم که اون موقع این چیزا رو میدیدم و رنج میبرم از این که چرا رضاشو این کاری کرد. چرا همه دنیا حتی خودش رو از خودش بیگانه کرد؟ چرا نفهمید که باید با مردم کار بکنه، باید با حساسی؟ بنده نمیخوام راجع به دموکراسی صحبت بکنم. بنده میدونم که حتی اون روزها که مسائل دنیا این اندازه کمپلیکی نشده بود، این اندازه پیچیده نشده بود، رأی مردم کوچه و بازار برای حل مشکلات رأی کافی نبود. مشکلات احتیاج به تأمل داره، احتیاج به تدبیر داره، احتیاج به قاطعیت داره و گاهی قاطعیت مربوط می شود به اینکه منشأ تصمیم فردی باشه. من این را قبول بودم خب تبدیل، اما به هر صورت انسان بایستی حساسیت اون آدم هایی که بهشون حکومت بکنه اونا رو در نظر بگیره، باید اونا رو نرنجونه. نمیگم دائما بایشون مشورت کنه، اما هوای دلشون داشته باشه. بایستی اگه فکر میکنه هوای دل اینها هم مطابق مصلحتشون نیست، به تدریج هوای دلشون رو تغییر بده، نه که یه مرتبه با اون بروتالیته که در مسجد گوهرشاد یه عده رو به شستیر ببندن. زهی نبود مسئله مسجد گوهرشاد، خودش مسئله خیلی مهمی نبود. مسئله مهم این بود که رضا شاه با عمل تحمیل رفع حجاب به مردم همه رو حتی خودش رو از خودش جدا کرد. به مردم باش نبودن، مردم دیگه باش نبودن. خب این خواستم صحبتی راجع به جهت نظام رضا شاهی بگم. به هر صورت وقتی که رضا شاه رفت، دولت با همین جهت موند، با جهت اینکه مملکت باید مدرنیزه بشه، با همین جهت موند. اما اون قدرتی که در دولت وجود داشت و موجب شده بود که اون قدرت‌های کوچک رو مهار کنه، تعطیل کنه، اون دولت، اون قدرت سست شد، ضعیف شد. علتش این بود که خارجی اومده بود مستولی شد بر مملکت. رضا شاه رفته بود، اون اراده دیگه نبود، اراده نبود و خارجی هم مسلط شده بود و دولت صرف نظر از اینکه اراده مثل اراده رضا شاه پشت سرش نبود، مزاحم های متعدد که ناشی از توقعات اشون اشغالگر خارجی بود تحمیل بهش میشد و ضعیفش میکرد. رسیدیم به این مطلب که رضا شاه رفت، نظامش نظام سستی شد ولی جهتش موند. بنده قبل از اینکه سستی هایی که در نظام رضا شاه پیش آمد بیان بکنم، برگردم باز چند کلمه ای راجع به حکومت رضا شاه بگم. وقتی که رضا شاه ملازم میکنه، طبق جوی که بود، فضایی بود که بود، جامعه رو به طرف مدرنیزی شدن سوق میده، ولی در همون موقع میبینید که به حساسیت ها، به حساسیت های باطنی که تعصب نسبت بهش مردم داشتن و حتی خودش داشت بی‌اعتنا بود. خب اینو معنیش رو شما دیگه میتونید درک بکنید که در همه مسائل مملکتی و در همه امور مملکت تشخیص خودش رو، تشخیص اون خودش که غیر خودش بود، تشخیص خودش که غیر از اون حساسیت بود، اون رو مافوق همه چی میدونست و به تشخیص های دیگه اهمیت نمید، هیچ اهمیت نمید. بنابراین تعطیل مباحثات اجتماعی حتی رخصت ندادن به فعالیت های اجتماعی تا یه حدود زیادی ناشی از این خصلت رضا شاه است. بنابراین اگه دادسته دکتر ایرانی رو میگیره، حالا هر طوری بخون توجیهش بکنی، ولی به حال وقتی که بهش خبر میدن که اینها یه راه ها و یه طرق جدیدی برای اجتماع در نظر میدن، اصلا بدون این که فکر بکنه این طرق چی هست چی نیست، قبل از این که متوجه بشه اصلا کمونیسم مخالف همه چیزی ایران هست، چون اصلا خلاف خودش هست، یعنی یه راهی هست که رضا شاه ارائه داده، یه راهی هست که از طرف یه ایده هست، اصلا تحملش نمی کنه این که خب دیگه میبردنش، تحتیلش میکنم.
بله
بله، عرض کنم که البته این خصلت رضا شاه میشه توجیهش کرد از یه جهت هم که برای به وجود آوردن اون دولت با اون خصلت هایی که گفتیم در اون زمان لازم بود، ضروری بود و از این بابت قابل جویی نیست، برای خاطری که به هر صورت اگر رضا شاه میخواست رخصت بده به اشخاص دیگه، رخصت بده به تأثیر افکار دیگر در اداره مملکت، وقت دولت رو با اون قدرت در اون شرایط نمیتونست به وجود بیاره. ممکنه از رضا شاه به این ترتیب هم دفاع کنیم، ولی به هر صورت شخصی بود که اجازه نمیداد کسی دیگری در اداره مملکت دخالت کنه و وزرا در واقع فرمانبردار خودش بودن، وکلا هم در واقع مسئول خودش. ولی به هر حال اون نظام رو با همون شرایطی که بهتون عرض کردن تنوز به وجود بیاره و با همین جهت رضا شاه رفت. نظام سست شد ولی جهتش باقی موند. یعنی چی نظام سست شد؟ یعنی اون قدرت هایی که رضا شاه تعطیل کرده بود، اون قدرت ها مجدداً احیا شدن، عرض اندام کرد. تمامی رؤسای ایلات که در زندان بودن یا در تبعید بودن بعدها و زنجیرها رو پاره کردن، فرار کردن و افتادن محل خودشون و باز شروع کردن و همون امتیازات سابق رو با نحو شدیدتری برای خودشون ادعا کردن و موجبات توسعش رو فراهم کردن. روحانیت که در واقع منحط شده بود و شاید یک کلمه مناسبتری خودشون استعمال میکرده، ذلیل شده بود در زمان رضا شاه، ذلت نمیکرده بود، روحانیت مجددن بلند شد و در همین موقع یه نیروی تازه دیگر هم وارد عرصه شدن. این نیرو عبارت بود از نسلی که در زمان رضا شاه رشد کرده بود، نمو کرده بود، تربیت شده بود. یه نسلی که زمان رضا شاه آمده بود، این هم به قدرت خودش پی برده بود، کنسیانس پیدا کرده بود و خودش رو احساس میکرد که میتونست یه وزنی هم از نظر فکری هم از نظر تأثیر در امور اجتماعی، این هم وارد میدوشته بود. اینا داشتن روبروی هم دیگه قرار می گرفتن. خب بنده در این شرایط آمدم و میخوام وکیل عدلیه باشم و در ضمن نسبت به مسائل اجتماعی هم صاحب علاقه هستم، میخوام کار اجتماعی هم بکنم. بنده عدلیه رو چطور دریافتم خانم؟ بنده عدلیه رو ببخشید بنده عدلیه شیراز میگم. این مطلب خیلی جالبه، باید یادداشت بشه. من وقتی که عدلیه شیراز رو مقایسه در اون موقع میکردم با تهران، دیدم که اسلوب ها و اصول ها و قواعد و انضباط در دادگستری شیراز بیشتر رعایت میشه تا در دادگستری تهران. شاید علتش این بود که در دادگستری تهران چون مرکز حکومت بود و همه قدرت ها برای که بتونن اعمال قدرت بکنن و اعمال نفوذ بکنن، وجود دیگه مسئله اعمال نفوذ تو دولت بود خانم، همه در تهران بودن. بنابراین در دادگستری میتونستن اعمال نفوذ بکنن، در حالی که در زمان رضا شاه من با دادگستری تهران کار کرده بودم، دادگستری تهران دیده بودم، دادگستری تهران در زمان رضا شاه منظم بود، منضبط بود، مرتب بود. ولی بعد از رضا شاه من دادگستری شیراز رو تقریبا دست نخورده دیدم از لحاظ مقید بودن به انضباط، در حالی که دادگستری تهران رو آشفته دیدم و دیدم که در معرض اعمال نفوذ و اعمال قهر است. البته قضات رو که سابقا فقط به نام به مصلحت جامعه یا مصلحت اداری ممکن بود جا به جا بکنن، چون بدونید در قانون اساسی ما تصریح شده که قضات، مخصوص قضات نشسته، یعنی قضاتی که حکم میدن نه قضاتی که تحقیق میکنن، متصدی تحقیق هستن، این قضات رو بدون رضایت خودشون نمیتونن جاشون رو تغییر بدن. اما این اصل قانون اساسی در زمان داور در یک شکلی تفسیر شده بود که میشد قضات نشسته رو هم جا به جا کرد. البته این عیب داور نبود، این اقتضای زمان بود. باید بتونه اصل این اصل قانون اساسی در همون شکلی که داور تفسیرش کرده بود، در همون شکل در ابتدای بعد از رضا شاه و همون ترتیب ادامه داشت. بعدها چند سال بعد این اصل استحکام بیشتری پیدا کرد که براتون رسم بتونه. به هر در زمان رضا شاه قضات رو فقط روی مصلحت جابجا میکرد، اونم مصلحت به هیچ وجه مصلحت شخصی نبود. اگه میدیدن یه قاضی خوب کار کرده، خوب کار میکنه، یا سر جاش نگهش میداشتن یا میخواستن ترفیعش بدن، ترقیش بدن، میبردنش جای دیگه. هیچ وقت برای اعمال نظر و اعمال نفوذ یا قاضی رو محلش رو تغییر نمیداد. اما در این زمان دیده شد که با اعمال نفوذ وکلا گاهی اوقات بعضی از قضات رو جابجا کردن، ولی کم بود، خیلی کم بود، زیاد نبود. بعد در دادگستری شیراز که در حدود 5 سال تقریبا 4 سال 5 سال کار میکردم به عنوان وکیل دادگستری کار میکردم و خب به نسبت کم آشناییم با حقوق، برای که وکلای دیگه کمیشون بودن که لیسانسی حقوق بودن، شاید من نفر دوم بودم که لیسانسی حقوق بودم و فرندی شیراز به وکالت مشغول شده بودم. بنابراین سابقه تحصیلات اسلامی هم، فرهنگ اسلامی هم داشتم، این بود که آشنایی هم در شیراز داشتم. خیلی زود کار من رونق گرفت و جزء وکلای، یعنی شاید وکیل اول شیراز بودم. این که با تمام قضات ارتباط داشتم و حقه میشتاختم و بدرستم و بنده ندیدم که قاضی منحرف باشه. قصه ای از یه قاضی یادم از جب سورت انحراف شد، یه قصه ای از یه قاضی میگم، یه قاضی که نمیدونم شده مرده باشه، اسمش باید بیارم اینجا، اسمش جامعه هست. جامعه بود، یه قاضی بود که لیسانسی اون قرم نبود، فارغ التحصیل کلاس قضایی بود، چون داور در موقعی که عدلیگر رو میخواست تجدید حیات بکنه یک کلاس هایی به نام کلاس قضایی درست کرد برای که قاضی تربیت کنه. برای اشخاصی که اطلاعات فقهی داشتن، طلاب قدیم بودن، اینا رو آورد در اونجا و آشناشون کرد حقوق جدید و بعد قاضیشون کرد. این جامعه، آقای جامعه از اونها بود، از گهر اصفهان بود. شعرم میگو اما شعرش خیلی خوب نبود. کاری میدیدم که شعرهایی که میخوند با بعضی عرض کنم که صداها مثلا وزنها رو جوری میکرد، مثلا دیدم هی مثلا تو شعرش هی میاد وزنی که با هی درسته میشه. خب بعضی بعضی اوقات شعرهاش بد نبود، ولی خب خیلی استعداد زیادی نداشت در شعر و بازی بود. بنده از طرف یکی از شیرازی ها به هم وکالت داده شد که با قوی مقداری از اراضیش که با خواهرش و مادرش شرکت داشتند افراز کنه، نه جدا کنه، با اونها شریک بود، میخواست افراز کنه. مادرش و خواهرش نمیخواستن این افراز بکنین، حالا چه ملاحظاتی داشتن، اینم میخواست افراز کنه، جدا بشه. و خیلی هم عجله داشت به این کار، به من مراجعه کرد و من ازارش تنظیم کردم و دادم به محکمه و به همین شعبه آقای جامعه ارجاع شد. حالا یه بار اصرار میکنه، میگه که آه خیلی زود و اینا. گفتم حالا دادگاه رسمی داره و بر طبق اون رسم روی نوبت پرونده ها رو وقت میده و من کاری از هم نمیاد بکنم. گفت خیلی عجله دارم. گفتم من کاری از هم نمیاد بکنم، برای خاطر این که البته اگر تجاوز به حقوق اون بکنم، یه نوبتی رو مقدم و نوبت ها رو میتونم اعتراض کنم، بگم چرا، ولی بگم نوبت ما رو جلوتر از نوبت دیگه، نه این کار از من ساخته نیست. گفت من میرم خود جامعه رو میبینم و کوشش میکنم که خود جامعه این اقدام بکنم. گفتم من به خودت، من به من نیست. بعدها برای من نقل کرد، گفت که رفتم خونه جامعه، خونه جامعه هم در شهر قدیم بود، توی خونه یه بالا خونه یه گرفتم و اجاره کردم و نشستم. گفت رفتم پهلوی آقای جامعه، گفت بیچاره یه اتاق خیلی بزرگی داشت و تا وسطش فقط فرش داشت، پایینش فرش نبود، اون بالا رو ستا قالی بود و بعد یه دوشکی و یه پتو همش پهن کرده بود و متکا و پشتی هم بسته بود نشسته بود. اون گفت بفهمه تو صندلی بیشتر بکش. اون خیلی عادت کرد و چایی آورد و رفت میوه آورد و بازه پذیرایی که رسم ایرونی ها هست انجام داد. بوده من بعد بهش هر حالم گفتم، گفتم که من دادخواست افرازی دادم، وکیلم فلانی هست و توقع این است که وقت رو زودتر بدید، برای خاطری که من احتیاج دارم، میخوام رسمتش بفروشم و رسمتش ساختمان کنم و خواهش میکنم که وقت رو زود بدید. باباش شوخی کرد و بالاخره گفت چشم، من کوشش میکنم. اونا میگفت که وقتی میخواستم برم تو پاکت 50 تومن پول گذاشتم و گذاشتم یه دوشکش. با خداحافظی که رفتم گفتم من از پله ها داشتم میرفتم پایین دیدم که جامعه پای برهنه برم میدونم به دنباله گفت رسید و دست لاک کردن من بوسید و پولم گذاشت. گفتم من چه خواهش کردی من در حد توانایی من مشکل تو من گفتی انجام بودی بگو هر چی گفتم بگو عشق من چطور ممکنه هم کارش هم چکاری بکنم برای چه هم چکاری بکنم برای انجام وظیفه هم من از تو پول بگیرم این چطوری جواب خدا رو چی بدم و حالا به طوری این مطلب رو نقل میکرد که خودش که دلش سوخته بود و با چه تأثری و با چه تمجیدی در این حال از این قاضی مطلب رو نقل میکرد که من گفتم چرا به این آدم ظلم میکرد بگو من رو نمیدرسه گفتم این توهین کردی به این مرد مردی که اندازه شرف داری و من رو وقت زود داده ما که خب من این مطلب رو هم دیدم و شاید کمتر یا که قاضی که نادرست باشه بده در شیراز دیدم کارها خیلی خوب نگذشت فقط البته گرفتاری ما مربوط بود موقعی که لازم بود باید بریم خارج از شهر و تحقیقات محلی یا کارشناسی محلی بکنیم و این تحقیقات محلی و کارشناسی که در گذشته با سهولت انجام میگرفت ممکن نبود برای خاطر توپنچی خان ملک بگرفتم باید آدم توپنچی خان گرفته که نمیتونه کارشناسی بکنه که نمیتونه تحقیقات محلی بکنه نمیتونه بازدید میتونه بکنه که گرفتاری عدلیه اون موقع همین مسئله سلطه خوانین بود و همون فودال هایی که آمده بودن از تهرون از بند و زجیر فرار کردن رو دادن اما از غیر از این جهت دادگستری اون انسجام خودش رو حفظ کرد. خب عرض کنم که اما راجب ثبت اسناد من ثبت اسناد نه در یه خود سوس شده بود سند مالکیتی که در زمان رضا شاه گفتم بهتون حکم اسکناس رو داشت دیگه اون اعتبار رو داشت از دست میداد دیگه دعوا بر علیه سند مالکیت میپذیرفتن دادگاه ها من یادم میاد موقعی که درس میخوندیم وقتی که به جوریسپرودنس مراجعه میکردیم اساسا دعوی بر علیه سند مالکیت اصلا کفر بود یادم میاد یه وقتی یه قاضی دعوا بر علیه سند مالکیت پذیرفته بود رأی نداده بود فقط دستور داده بود که وقت تعیین کنید برای که رسیدگی کنن اون قاضی تعقیب انتظامی شد و رتبهش گرفتن که چرا بر علیه سند مالکیت دعوا قبول کردی